أكبر. إنه الإسلام
دين الحق دين الحب
والأمان. الله أكبر
الله أكبر
الله أكبر.
إنه الإسلام دين الحق دين.
این قوام فکری رو حوزه ها با تحصیلات دینی، با تحصیلات فقهی، اصولی، کلامی، فلسفی بایستی تأمین کنند. این کاریست که در درجه اول در حوزه ها وجود دارد که عبارت است از تقویت علمی، تقویت بنیه علمی. این رو نباید دست کم گرفت.
الله اکبر الله اکبر.
سلسله درس های آموزش منطق بر اساس کتاب المنهج الجدید فی دراسات علم المنطق با کارشناسی استاد محمود منتظری مقدم.
لا اله الا الله الا الله لا اله الا الله الا الله.
تهیه شده در دفتر فناوری آموزشی و اطلاعات مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
برنامه سوم.
اعوذ بالله السميع العليم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. العلم، ما هی اقسام العلم و ما هو العلم الذی بهی یکون الانسان و انسانا. ما هو تعریف العلم. عرض شد که مرحوم مظفر اعلی الله مقامه الشریف در این المدخل یعنی مقدمه علم بنا دارند که مطالبی رو بیان کنند که دانستن اون مطالب موجب زیادت بصیرت در فراگیری علم منطق می شود. یکی از مقدمات بسیار بسیار مهم برای آشنایی با یک علم در واقع آشنایی با موضوع آن علم است. اینکه این علم درباره چه مطالبی سخن میگوید و در واقع موضوع آن چیست. ایشان برای اینکه این مطلب رو توضیح بدن که موضوع علم منطق چیست، یک راه نسبتاً طولانی رو طی میکنند و بعد به این مطلب میرسند. این راه طولانی هم عبارت است از اینکه برای ما اقسام علم رو بیان کنند. علم اختصاصی به انسان رو هم بیان کنند و در نهایت یک تعریف جامع و کلی از پدیده علم ارائه کنند. بعد از اینکه ما با علم آشنا شدیم، در واقع آمادگی پیدا می‌کنیم برای اینکه با موضوع علم منطق آشنا بشویم. پس فعلاً توجه دانش‌پژوهان را به دانستن یک مطلبی دعوت می‌کنیم که دانستن این مطلب در واقع گامی است برای وقوف و اطلاع بر موضوع این علم. این نکته مهمی است که عرض شد. خواهش میکنم دوستان به این نکته توجه بفرمایید. بعدن این سوال ایجاد نشود که خب ما چه کار به اقسام علم و تعریف علم داشتیم. خیر، ما کاری به این نداریم. ما فعلا این رو بیان میکنیم تا بتوانیم موضوع علم منطق رو که بسیار مهم است، آشنایی با او و انصافاً موجب زیادت بصیرت در فراگیری علم می شود رو بدانیم. خب، اما علم، ایشان می فرمایند که قبل از این که من علم رو برای شما تعریف کنم مقدمه ای رو ذکر می کنم که در آن مقدمه در واقع مراتب علم و اقسام علم رو بیان می کنم. بعد از اینکه با اقسام علم آشنا شدیم و مراتب علم برای ما روشن شد، میاییم به این میپردازیم که کدام مرتبه از مراتب علم اختصاص به انسان دارد و کدام مراتب از مراتب علم عام است حتی در غیر انسان، مثلا در حیوانات نیز ای بسا یافت بشود. و بعد از آن در یک جمع‌بندی به تعریف علم میرسیم. میفرمان که در انسان مراتبی از علم وجود دارد و همچنین در غیر انسان هم ای بسا این مراتب وجود داشته باشد. اولین مرتبه از علم عبارت است از علم حسی که به وسیله حواس ظاهری مثل بینایی، لامسه، بویایی، چشایی و امثال ذلک به دست می آید. خب به این می گویند علم حسی و این اولین مرتبه علمی است که در انسان شکل می گیرد و این مرتبه از علم یعنی علم حسی در سایر موجودات یعنی در حیوانات هم یافت می شود و ای بسا برخی از حیوانات در این نوع از علم از انسان پیشی بگیرند. مثلا فرض بفرمایید که مشهور این است که عقاب مثلا در حس بینایی از انسان قوی تر است، یا مثلا سگ در حس بویایی از انسان قوی تر است و امثال ذلک. مرتبه بعدی عبارت است از علم خیالی. علم خیالی عبارت است از اون مرتبه ای از دانش که سه کار رو انجام می دهد. یک، احضار صور محسوسه، یعنی ما این که قبلن صورتی رو حس کردیم حالا می توانیم به وسیله مرتبه علمی خیال اون صورت رو احضار کنیم. مثلا همه ما می توانیم در حالی که در روبروی چهره نورانی و منوره مادرمون قرار نداریم چهره او رو به ذهن بیاوریم. این کار خیال است. در حس مواجهه لازم است، یعنی ما بایستی که مواجه بشویم با محسوس، اما در خیال این چنین نیست. ما میتوانیم صورت ذهنی که قبلا حس کردیم رو در ذهن احضار کنیم. دو، ترکیب صورتهای محسوس با هم. ما میتوانیم صورتهای محسوس قبلی خود رو ترکیب کنیم با هم به وسیله مرتبه علم خیالی. مثلا ما قبلا حیوانی به نام گورخر، حیوانی به نام عقاب، حیوانی به نام فیل رو دیده ایم. حالا ما می توانیم اینها رو با هم ترکیب کنیم صورت هاشون رو. یک حیوانی رو در ذهن احضار کنیم که بدن او مانند گورخر باشد، دو طرف او بال عقاب چسبیده باشد و به جای سر او سر فیل گذاشته شده باشد. سه، مقایسه صورت‌های محسوس با هم. یعنی ما می‌توانیم صورت‌های حس شده قبلی رو با یکدیگر مقایسه کنیم. مثلا بگوییم این دیوار بلندتر است از آن دیوار، سفیدی سفیدتر است از آن سفیدی و امثال ذلک. این سه کاری است که قوه خیال و علم خیالی انجام می‌دهند. پس بنابراین احضار صور محسوسه، ترکیب صور محسوسه با هم و مقایسه صور محسوسه در واقع عبارت است از کارهایی که علم خیالی انجام می‌دهد. در این علم خیالی هم گفتند که حیوانات با ما شریک هستند. البته صحت و سقم این مطلب رو بایستی امروز به روش‌های تجربی بررسی مجدد کرد. مرتبه دیگری از علم عبارت است از علم وهمی. علم وهمی عبارت است از ادراک معانی جزئیه، یعنی معانی محدود مثل محبت مادر، خب محبت مادر یک معنای محدودی است نسبتاً. حالا وجه محدودیت و جزئیت او روشن می شود با توضیح مرتبه بعدی علم یعنی عقل. خب این محبت مادر ملاحظه می کنید یک امر محسوس به حس بیرونی نیست. دیگه در علم وهمی هیچ رد پایی از امور محسوس نیست. آنچه که هست معنا و معانی هستند و این معانی البته محدودند. گفته می شود در این مرتبه علمی هم حیوانات با انسانها شریکند، یعنی حیوانات نیز از مرتبه علمی وهم برخوردارند. در واقع آنها نیز علم وهمی دارند. میگویند مثلا گوسفندان محبت مادر خود را درک می کنند یا یک بچه آهو محبت مادر خود را هنگام نوازش او ادراک می کنند، یا مثلا آزار گرگ که یک معناست و معناییست نسبتا محدود در مقایسه با معنای آزار رسانی، و این آزار گرگ و حیوانات درک می کنند. مرتبه دیگری هم از علم هست به نام مرتبه علم عقلی، که این مرتبه علم عقلی عبارت است از ادراک معانی کلی، ادراک مفاهیمی کلی که دیگه محدود نیستند، مثل محبت، مثل کین، مثل ظلم، مثل عدالت، زیبایی، زشتی. اینها مفاهیم کلی هستند که به وسیله مرتبه علم عقلانی یا عقلی درک می شوند و البته این مرتبه از علم اختصاص به انسان دارد. دیگر هیچ یک از حیوانات با انسان در این مرتبه از علم شریک نیستند. به عبارت آخر علم عقلانی یا عقلی اتم و اجل مراتب علم است، به حیث که ما می توانیم بگوییم فرماندهی مراتب دیگر علم نیز به عهده همین مرتبه از علم است، یعنی علم عقلانی. و جالب این است که بدانیم وقتی که انسان ها به خواب می روند این مرتبه از علم معمولا از کار می افتد، و وقتی این مرتبه از علم یعنی فرمانده مراتب دیگر علم از کار می افتد، وقت ملاحظه می کنید که مراتب دیگر علم، علم وهمی، خیالی و حسی، کارهایی رو انجام می دهند که برای ما باعث تعجب است. ما در خواب مثلا به میهمانی می رویم، مواجهه برقرار می کنیم، مقابله می کنیم، زد و خورد می کنیم و امثال و ذلک. اینها به خاطر این استش که اون فرماندهی در واقع پادگان حضور ندارد و نیروهای زیر دست هر کاری که خودشون مایل باشند بر طبق قانونمندی خاصی انجام میدهند. خب این حالا مراتب و اقسام علم، و دانسته شد که از این اقسام مرتبه علم عقلی اختصاص به انسان دارد. خب حالا اگر این باشد ما بیایم یک مخرج مشترکی از همه مراتب علم بگیریم، یعنی بیایم ببینیم همه این مراتب علم حسی، خیالی، وهمی و عقلی چه خصوصیتی دارند که با اخذ اون وجه مشترک در همه اینها تعریف علم رو به دست بدهیم. ملاحظه می‌فرمایید که در همه این مراتب در واقع حضور پیدا می‌کند صورتی از یک شی در ذهن آدمی زاد. پس بنابراین یا در ذهن، حالا اهم از ذهن آدمی زاد یا غیر آدمی زاد، با این حساب ما می توانیم بگوییم علم عبارت است از حضور صورت شی در ذهن یا انطباع صورت شی در ذهن. نقش پذیری صورت شی در ذهن این قدر مشترکی است که در همه مراتب علم حضور دارد. خب حالا با دانستن این مطالب ما کم کم آماده می شویم تا با موضوع علم منطق آشنا شویم، این مقدار رو تطبیق بدهیم تا انشاءالله در جلسه بعد به اون مطلب نیز برسیم. العلم، علم، ماهی اقسام العلم، اقسام علم چیست؟ ما هو العلم الذي به يكون الانسان انسانا، چیست علمی که به وسیله اون علم انسان انسان می شود؟ یعنی کدام قسم از اقسام علم اختصاص به انسان دارد؟ ما هو تعریف العلم؟ و در نهایت تعریف علم چیست؟ تمهیدون، مقدمه. ان الله تعالی خلق الانسان مفتورا علی التفکیر، به تحقیق که خداوند تبارک و تعالی خلق کرده است انسان را بر سرشت فکر کردن. وقتی میگن یک چیزی فطریست در انسان، یعنی دیگه قابل تعلیم و تعلم نیست، اختصاص به انسانهای شرقی یا غربی ندارد، در همه انسانها چنین است، در همه اعصار و همه امثال، در همه زمانها و در همه مکانها چنین است. اینطور نیست که امر فطری باشد، در زمانی رایج باشد، در زمان دیگر رایج نباشد. خیر، امر فطری در طول تاریخ همواره با بشر بوده هست و خواهد بود. خب، مستعدن لتحصیل المعارف، در حالی که این انسان استعداد دارد برای تحصیل معارف، دانش‌ها، به ما اعطیه، به واسطه آنچه که به او داده شده است، من قوت عاقلت مفکره، من بیان از اون ماست، از قوه عاقله‌ای که فکر می کند. یمتاز به ها عن الاجماوات، ممتاز می شود انسان به ها به وسیله این قوه عاقله از زبان بسته ها. ولا بحث به بیان موتن هاذ الامتیاز، و اشکالی ندارد که ما بیان کنیم موتن این امتیاز و محل این امتیاز، امتیاز انسان از غیر خودش را، من اقسام العلوم، از اقسام علوم، الذی نبحث عنه، که بحث میکنیم عنه، یعنی از این علم، مقدمتا لتعریف العلم، و به عنوان مقدمه برای تعریف علم، و لبیان علاقه المنطق به، و برای بیان علاقه منطق بهی، به این در واقع علم. فنقول، میگوییم اذا ولد الانسان، هنگامی که به دنیا می آید انسان، یولد و هو خال نفس من کل فکرت و علم فعلیه، هنگامی که به دنیا می آید انسان متولد می شود و هو و حالی است، در حالی که این انسان خالی است، ذهن او، نفس یعنی ذهن در اینجا، ذهن او خالی است از هر فکری و از هر دانشی به صورت فعلیت یافته، سوا هازا الاستعداد الفطری، مگر همین استعدادی که در فطرت او نهاده شده است برای فراگیری. فاذا نشأ و اصبح، هنگامی که ینظر و هنگامی که در واقع بتواند نگاه کند، و یسمع، بتواند بشنود، و یذوق و بچشد، و یشم و ببوید، و یلمس و مس کند، نراه و ما میبینیم این انسان را که یحس به ما حوله، حس میکند آنچه را که پیرامون اوست، من الاشیا، از اشیا، و یتأثر به ها التأثر المناسب، و تأثیر میپذیرد به ها از این اشیا تأثیر مناسبی را. فتنفعل نفسه به ها، پس منفعل میشود ذهن انسان به ها از این اشیا. فنعرف، و می شناسد، ان نفسه التي كانت خالیتن، این که ذهن این انسان که این چنین صفت داشته است، التي صفت برای نفس است، و نفس مؤنث مجازی است، كانت خالیتن، ذهنی که بوده است خالی، اصبحت مشغولتن به حالت جدیدتن، می گردد مشغول به حالت جدیدی که نسمیها العلمه، ما می نامیم او را علم، یعنی به عبارت آخر چیزی در خود نداشته است، حال می بیند که در خود چیزی دارد. و هی العلم الحسی، این همان علم حسی است که الذی هو لیس الا حس النفس بالاشیاء، این علم حسی نیست مگر همین حسی که نفس آدمی دارد به اشیایی که التی تنالها، این چنین صفت دارند، پیرامون او قرار گرفتند، به وسیله چه حواسی؟ مثل حواس اشامه، بویایی، از ذائقه، چشایی، اللامسه و حس لامسه. و هازا اول درجات العلم، این اولین مرتبه از مراتب علم است. ب ثم تترقى مدارك الطفل فيتصرف ذهنه في صور المحسوسات المحفوظة عنده. مرتبه بعدی عبارت است از این که ارتقا پیدا می کند مدارک طفل، یعنی قوه ادراک در کودک، فیتصرف ذهنه، پس تصرف می کند ذهن طفل، فی صور المحسوسات، در صورتهایی که حس کرده است اونها را، المحفوظت عنده، محفوظ است نزد او. خب چه کار می کند؟ اینها رو یک فینسب بعضها الى بعض، نسبت میدهد بعضی از این صور محسوسه را به بعضی دیگر. یعنی چی؟ یعنی یعلف بعضها من بعض، ترتیب میدهد بعضی از این صور را از بعضی دیگر. تألیفا قد لا یکون له وجود فی الخارج، یک اثری را ایجاد میکند، ترکیبی را ایجاد میکند که ای بسا وجودی ندارد برای اون تألیف در خارج. یه شیرگاف پلنگی درست می کند که اساسا این در خارج وجود ندارد. که تألیف ای لصور الاشیاء التي يسمع بها ولا يراها، مانند این که ترتیب می دهد این انسان صوری را برای اشیایی که اساسا اونها را ندیده است و نشنیده است. مثلا به اون می گویند سیمور، او با ذهن خود امور محسوس قبلی رو طوری در ذهنش تصویر می کند و ترتیب می دهد و ترکیب می کند، یک صورتی از سیمور در ذهن حاضر می کند. یا مثلا به او می گویند شهر پاریس، او ندیده از شهر پاریس را، ولیکن از صور محسوسه قبلی و ساختمانها، خیابانها و امثال ذلک، یک صورتی را برای شهر پاریس در ذهن خود ایجاد می کند. فیتخیل البلدت التي لم يرها، پس خیال می کند شهری را که ای بسا او را هرگز ندیده است. مؤلفتن من الصور الذهنیت المعروفت عنده من مشاهداتهی للبلدان، در حالی که تشکیل شده است از صور ذهنی که شناخته شده است نزد انسان از مشاهدات او نسبت به شهرها. و هازا هو العلم الخیالی، این عبارت است از علم خیالی، یحصل علیه الانسانو به قوت الخیال، دست پیدا می کند به او انسان به واسطه قوه خیال. و قد یشارکه فیه بعض الحیوانات، و ای بسا مشارکت می کند با انسان فیه، در این خیال، برخی از حیوانات. خب اما دو مرتبه دیگر از علم، یعنی علم وهمی و علم عقلی و در